בשם השם נעשה נצליח. פרשי מתות ומתחסדים, צד 5781 בריאת עולם. این هفته، این شبات فرمان نه فقط ما سفر بمیدبار رو برخا میکنیم، بلکه 4 سفر رو پایان میدیم و در همین 3 هفته سفر 5 رو شروع میکنیم. یعنی عزرا سفر همونطور که در آخر مسخت بگیلم فرماد که عزرا سفر که تدوین کردی که پاراشاها را بخونن، همونطوری که میدونیم توخه های مال کتاب رو قبل از روش هشانه و مال بهوقاته رو قبل از شبوت بخونن، برای اینکه تخلشانه و قلولوته ها، یعنی هرچی سال مسئله داشته پشت سر بذارن. اما مسئله این که در این 3 هفته ای که بنامیساریمه 17 به تموز تا 6 به آب، یعنی 3 هفته‌ای که عزاداریه برای خرابی بیت المقدس و در به در شدن ملت اسرائیل، می‌فرماد که ما سفر بمیدبار یا 4 سفر رو پشت سر می‌ذاریم و سفر 5 رو شروع می‌کنیم. چرا در این زمان اینطوری تدوین کرده عزرا سفر و چرا این طوری هست در تمام دنیا این برنامه پیاده بشه؟ مقدمتا ما باید بدونیم که در گمارای حقیقا فرماد دقیقای یه واقع عجیبی پیش اومده که بزرگی و عظمت بزرگان ما و شخصیت های تنائم میرسونه و این میخواد چی بگه به ما؟ ما باید بدونیم که یک مسئله ما داریم که موقعی که اسرائیل ها آوانکار هستن و اون شایستگی رو نشون نمیدن از خودشون، هشم میفرماد شما راه بیراهه برید، من از شما جدا میشم و آنوخی استیر اتپانه بیام او، من خودم رو نهان میکنم، پنهان میکنم. و مسائلی که پیامد اون هست که مسلمه که در بدری و گالوت و امثال اینها رخ میده، رویسیم فرماد چگونه هشم خودش رو پنهان بکنه؟ مگه میتونیم ما بدون هشم زیست بکنیم و زندگی بکنیم؟ بفرماد حتی موقعی که هشم خودشونو نهان میکنه ولی با ما هست، همانطوری که میفرماد اوبسل یادی کسی تیخا، زیر سایه دستم تو رو پوشش نگه داشتم، همانطور که میفرماد یادو نتویا علینو، یعنی ید هشم، قدرت هشم این بر ما تمایل داره. این تو یشعیا نوشته البته چی بوده؟ اون دشمنی که اصلاح باربی و شابر هننیا در گمارای حقیقا میفرماد، مسئله چی بوده؟ میفرماد که همیشه ما میدونیم که در رومی ها همیشه اذیت اسرائیل ها میکردن و مخصوصا پروفسورها و فیلسوف هاشون، اونای کافر بودن، میمدن بهانه های مختلف از اسرائیل ها میگرفتن که اونها را آزار و ایزا برسونن، شکنجه بدن، اذیت بکنن، خار بکنن، خفیف بکنن. این در حضور قیصر روم این فیلسوف میاد و بدون اینکه حرف بزنه با ایما و اشاره پشت میکنه به لیوشا بن هننیا. ربیوشا بن هننیا دست چپش بلند میکنه به طرف بدن خودش، بعد اون پروفسور کافر میره، قیصر روم از یوربیوشا میپرسه شما که عاقلید، شما که دانشمند هستید، این اشارات چی بود؟ او چه اشاره به تو کرد؟ تو چجوری اشاره بهش جواب دادی؟ گفت سلطان به سلامت باد، این اشاره کرد به من که شما یهودی ها خدا بهتون پشت کرده، همونطور که او پشت کرد به خدا هم پشت کرده به شما، دیگه کار به شما نداره، از شما قهره، چون شما خلاف کردید و آوان کردید دیگه شما، خدا از شما برگشته. خب تو چی جوابش دادی؟ میگه من بهش اشاره، با اشاره همه اینا بوده، با اشاره گفتم که قدرت خداوند، دست خداوند بر ما همچنان متمایل هست، یعنی ما رو زیر قدرت خودش نهان داشته و مستور داشته و حفظ کرده و حفظ میکنه. این نیست، چیزی که هست ظاهر نیست ولی در نهان ما رو ول نکرده و ول نمیکنه. میفرمان که وزرا رفتن از اون فیلسوف پرسیدن ما نفهمیدیم چی شما اشاره کردید و او چه اشاره کرد به شما. حالا شما یک نظری دارید که کاری کردید ولی مال او چی بود؟ منظور این یهودیه که دستش کرد بالا و به طرف خودش تمایل داد چی میخواست بگه؟ گفت نفهمیدم. وزرا گفتن اگر تو نمیفهمی و میای با ایما و با اشاره میخوای خاری بیاری به ملت یهود و نمیفهمی که چجوری دانشمندان جواب تو با ایما و اشاره میدن جلوی سلطان، جلوی قیصر روم، چرا حرکت ها میکنی؟ این بی ادبیه و بی احترامیه و مستوجب اعدام هستی. میگیرنش و اعدامش میکنن. که یک مسئله عجیب و غریبه، چی میخواد در این واقعه برای ما بگه؟ میشه خخما داره توضیح میده برای ما، برای اینکه این مسئله رو باز بکنه. میشه خخما میگه که میفرمان ما در گمارای برا خود نوشته وراو کلام آرز که شمشم نگرا علیخا یار امی بکن، یعنی ملت ها میبینن که نام خداوند بر تارک سر تو همچنان وجود داره، میدرخشه و از تو میترسن، یعنی امتا اونام از ما میترسن. از ما از چی میترسن؟ از اون نام هشم که بر سر ماست. نام هشم که بر سر ماست چیه؟ فرمان ایلو تفیلین چه بروش، تفیلین سر هست که ما رو سرمون میذاریم و همونطوری که میدونیم شین داره، نام اعظم هشمه، شین داره، دیوت هست که این شینشه، دالتش گره پشت مال سره و یودش هم که مال دسته، ولی این نشانه این که هشمه که امت اونام رو میلرزونه و میترسونه. و همونطور در گمارای مناهود میفرماد که وایال خاله اوت الیاد خا وایال خاله اوت ولو لحرین دوت، یعنی تفیلین دسته که پنهانه. موقعیام که آدم تفیلین دست میذاره باید بازواش بپوشونه و بعد برخوا بگه، بعد سفتش بکنه، شرطان دوت الیادی خا، که اشاره ما میدونیم که تفیلین سر که نام اعظم هشم هست بر ما، اشاره به مغزمونه که همیشه فکرمون، ذکرمون با هشم باشه و دستمون که اقشرتان لوتالدی خواه ارتباط لاینقطع با خدا داشته باشیم و تمام ما اونطوری که مقابل قلب هست تفیلین دست، تمام هوا و هوس و تمام افکاری که توی احساساتمون تو قلبمون داریم همش گره بخوره و متصل بشه به پروردگار آدم. یعنی بدین وسیله ما هم قلبمون هم مغزمون باید که فقط ارتباط و اتصال لاینقطع به هشم داشته باشه. حالا پس تفیلین سر چهار تا گوشه داره، چهار تا خونه داره و ما میدونیم چهار تا خونه اشاره است به چهار پا سفره که پشت سر میذاریم، سفره برشید شموت و اقراب امیدوار که حالا تموم میشه. و تفیلین دست اشاره است به سفر پنجم که سفر دواریم باشه که اینا رو با هم میکنیم، یعنی هم تفیلین دست میانی هم تفیلین سر میرسونیم که پروردگار با ما به دو طریق رفتار میکنه. دو طریق کدومه؟ یکی مافوق طبیعت و به صورت معجزه و به صورت عجیب غریب، و یکی دیگه به صورت طبیعی عادی. حالا موقعی که ما درست باشیم، موقعی که ما رفتارمون همچنان با خرسندی خداوند همراه باشه، خداوند برای ما نسیم نفلاتایی میکنه که طبیعت رو دگرگون میکنه و خارق العاده با ما در نظر تمام جهانیان عمل میکنه. و اگر نه، با وجود این که ما رو به دربدری و گالوت و خراب بیت مقدس همراه میکنه، ولی این که ما رو اصلا ترک بکنه معنا نداره، بلکه همیشه همراه ما هست ولی در نهان هست، در پنهان هست. موقعی که ملت اسرائیل از مصر اومدن بیرون، همش با آشکارا و به صورت علنی و ظاهری خداوند نسیم رفلات کرد، چه دریا شکافتن، چه توی تای بیابان که من براشون میبارید، برای ما میبارید. یعنی به طور کلی موقعی که ما خوب بودیم، این چهار سفری که ما میخونیم همش در گذشته که ما در لطف خداوند و در عنایت بالای قرار داشتیم که هشم به نظر همه جهانیان حرکتی میکرد که همه به بهت و حیران اومده بودن و همه از ما وحشت داشتن. همانطوری که دو آزیاشه میخونیم، آز نیورو الوفی ادوم ارماوی حزم و راد نموگو کل یو شیخ نهان، همه آشفته شدن، همه آشوب شدن، همه ملت ها. همانطوری که در اولین مرحله‌ای که یوشوع جاسوسان میفرسته میرن خونه راهاب و ببینن چه خبره، راهاب به اونا میگه، به اون دو نفری که اومده بودن که کالب و پینخاس بودن، میگه قلب همه آف شده، همه میلرزن و میترسن. و ما میدونیم که دشمن اگر ترس داشته باشه، هر چند سلاح‌های بسیار مهلک داشته باشه و مخرب داشته باشه، کارایی ازش نشه. اصلش مورال اونهاست، روحیه سربازا و لشکره که و ملت. میفرماد که این ترس خداوند بر تمام امتها انداخته بود، برای اینکه ما در اون زمان به لطف خداوند و به عنایات خداوند همچنان مشمول بودیم، مثل تفیلین سر که ظاهر هست، همینطور در این چهار سفر که اول تا آخر بمیدبار است که مسیح هست، همه و همه گویای اینه که خداوند علنن با ما همچنان معجزاتش رفتارش رو انجام میدونه. و نوع دوم رفتار در همون سفر دواریم هست که داره دوره میکنه و پند و اندرز میده، چون اول دواریم همش سخنان حکمت آمیز و پند و اندرز هست که اگر شما راه بیراه برید چی میشه و چی نمیشه و راه باید شما چه بکنید، همه اون هم نشاره است و همون تفیلین دست که عشم برای ما این دوتا عنایت رو داره. بنابراین میشه خخما توضیح میده اون چیزی که اتفاق افتاده در محضر قیصر روم یوشوع بن هنانیا با اون پروفسوره کافره، که این میخواد به ما بگه خداوند چه موقع با ما هست علنن و چه موقع در نهان با ما هست. اونطوری که در گمارای یوما میفرماد که آمر یوشوع بن لوی لما نقرا شمام ان شکل استگلالا شهزیر و اعتراض اشنا، میفرماد در اونجا ان شکل استگلالا پارلمان بزرگه که بعد از خراب بیت المقدس اونا آمدن خیلی از موارد رو عنوان کردن، تفیلا رو اونا تدوین کردن و میگه اونها اسمشون گذاشتن چه کنیست گدولا، چرا گذاشتن کنیست گدولا؟ بفرماد موقعی که موشه زنده بود میگه آکه لگادول گیبور و هنورا، پروردگاری که گادول گیبور و نورا، سه تا به اصطلاح وصف خداوند رو میگه که بزرگ هشیم عظیم، گیبور هست نیرومنده و نورا ترسناکه. بعد بفرماد موقعی که یرمیا میاد نورا را نمیگه، میگه کو ترس خدا، اگه ترس خدا بود چرا اومدن به تمقداش اونجا خراب کردن و دشمنان قارقار کردن و صدا دادن و شادی کردن و هلهله کردن؟ نگفت. بعد میفرماد که دانیل که اومد گادول گادول نگفت، او او گدولای پروردگار، او همه ما زیر دست هستیم. ولی موقعی که انشی که نیست گدول رو گفتن، همینه بزرگی پروردگار و عظمت پروردگار و ترس پروردگار هست بر امت اولام، و الا ما مثل یه گوسفندی بودیم بین هفتاد تا گرگ، ولی نتونستن ما رو از بین ببرن. چرا؟ آیا گربه از چی ترسیدن؟ چرا بره رو پاره پاره نکردن، نخجیر نکردن؟ یعنی ملت اسرائیل به خاطر چوپان، از ترس چوپان، از ترس رهبر، رهبر ما که عشم باشه، عشم رایه لایسار پرتو اونه. اینی که میفرماد باید بدونیم. رامبان میفرماد موقعی که آدم تفیلین گذاشته باید که حواسش باشه، لحظه ای از فکر خداوند نباید بیرون بره و موقعیت بسیار حساسی داره. چرا؟ چون که کوهن گادول یکی از هشت لباس یا زینت آلاتی که داشته سیس بوده، سیس یه نیمتاج بوده که بر پیشانی کوهن گادول نصب می شده و روش دوتا کلمه نوشته بوده، خودش لعشم، یعنی خودش برای پروردگار اسم عشمه، و این برای همین درجه بسیار عالی داشته و نباید بوده دستش بلند کنه بالاتر از این سیس، چون بی احترام میشه به اون نام عظمش. میگه فقط کوهن گادول یه نفر تو تمام دنیا، تمام دنیا که اونا که خبری نداره، اسرائیل ها فقط یه نفر این افتخار رو داشته که نام هشم بر تارکش روی سرش باشه، بیشونیش نصب بشه. میگه چطور؟ اون کوهن گادول فقط یک بار نام یود که واب که بعد تارکش میدرخشه و این عظمت و این قدرت داره که روزی که پور میره برای همه دنیا به خصوص برای ملت اسرائیل دعا میکنه و التماس میکنه و تنها اونه که اجازه داره که در قدس الاقداس در قدس قدسیان وارد بشه. حالا اگر ما تفیلین رو سرمون میذاریم که دارای 21 هوایاست، 21 بار یودکبابکه روش نوشته، و همینطور تفیلین دست اونم همینطور 21 بار، چون همون 4 پاراشه هایی که قدشلی و یا کیمرخا شما اسرائیل و یا شموه 4 پاراشه ها جمعا 21 نام اعظم هشم در بیمست. به مراتب باید که خیلی حواسمون جمع باشه و فکرمون جای دیگه نره، همه ذکرمون و هم مهممون هشم باشه و هشم باشه و غیر از هشم هیچ چیز دیگه نباشه. این چیزیست که آرامبام به ما اشاره میکنه که حواستون باشه این کار رو به صورت خیلی دقیق و خیلی مرتب، همونطور که فرمان موقعی که آدم تفیلین میذاره باید گوف نقی داشته باشه، نه فقط بدنش تمیز باشه بلکه فکرش هم از افکار اهریمنی و شیطان و انحرافی همه اینا باید تمیز باشه به خاطر نام عظمش. جالب اینجاست موقعی که هشم به موشه داره صحبت میکنه میگه چی بگم به ملت اسرائیل؟ اگر من رسول تو هستم میگه برم اون به اسرائیل ها بگم چی؟ بگو احیه اشر احیه و یوم الله کت و معلم اسرائیل احیه شلان یرخه. اول هشم به موشه میگه دوبار احیه، آخر کار میفرماد فقط به اسرائیل ها بگو یه بار احیه. فرمان منظور چیه؟ هشم به موشه میگه به ملت اسرائیل بگو احیه میشه 21. اشاره است به همون تفیلین سر که گفتیم 21 هوایا داره، و ایه دومی اشاره است به دست که باز هم اونام 21 هوایا داره. یعنی میخواد بگه دو نوع که رفتاری که من به شما دارم، اگر شما حرف من گوش کنید و اطاعت کنید از دستورات من و از من بلرزید و بترسید و تمام خصوصیاتی که در من هست در خودتون جمع بکنید، اما تو که نوشته و آلخ تا بیدرقا خط خداوند رو پیش میگیرید بری جلو، و اسم 42 نام اعظم هشم شمان فراش به همه یاد نمیدن، بلکه به کسانی که خیلی حاسید هستن آنها هستن و اینقدر میسود انجام میدن که افراد دیگر اینا میبینن میلرزن میترزن. ترس اونها به خاطر نام عوایایی که دارن بر دیگران هست. بهشون بگو اگه شما حرف من گوش بکنید و دنباله خط من برید، شما سر و سربر هستید، وجود شما تمام متعالم را میلرزونه میترسونه، اما اگر نه کوتاه اومدید و راه بیراه رفتید نیستید، سر و سربند نیستید، میفتید تو گالوت و زیر دست. ولی با وجود همه اینها در نهان من شما را رها نمی کنم، من شما را ترک نمی کنم، من شما را دارم. اینه که میگه به اسرائیل ها بگو یه بار، یعنی اشاره است به تفیلین دست که من در نهان با شما هستم، ولی اگر خوب باشید بگو احیه شرعیه میشه 42. یعنی هم تفیلین دست دارین هم تفیلین سر، چون کسی که تفیلین دست نمیبنده حق نداره تفیلین سر بذاره، بعد اول تفیلین دست بذاره بعد تفیلین سر بذاره. یعنی در هر حالت باید که نهان و عیان باید که اشم رو پرستش کنه، همینطور که میخونیم دودام یادان یعنی شما این بسته که با گلوی چه در نهان چه در عیان باید از هشم بلرزیم و بترسیم و مطیع باشیم و عبد و عبید هاشم باشیم، تمام زندگی و تمام نیروهامون برای خوشنودی و شادی خداوند باید مصرف بشه. این راهیست. بنابراین حالا میفهمیم که چرا ما در بنبساریم در این روزها میایم و چهار صفر رو با یک صفر دیگر با هم میکنیم. اشاره است به چی؟ اشاره است به تفیلین سر و تفیلین دست، که یعنی ما باید بدونیم که خداوند از ما میخواد که ما کاری بکنیم که خداوند موفق طبیعت همانطوری که در گذشته انجام داده در آینده نزدیک که برای نجات کامل هست گولاش ما هست نسیم نفلاتایی بکنه که همه دنیا انگشت به تحیات به زبان باز کنن بگذن. این ترس ملت اسرائیل و ترس از جانب هاشم بر فرزندان اسرائیل که تمام عیال در خدمت هاشم هستند، اونه که اونها رو میشونه سر جاشون. هر نوع اسلحه داشته باشن، هر نوع مهماتی که داشته باشن، هر نوع وسیله مخربی داشته باشن، کارایی نداره. کل که یه سر علا دو اصلاح و خودشون تمتران نمیشد در چیز زبط حالت عبدی ادونا و صدقتان میتی نمیدونا. اگه شما عبد هاشم باشید، فرمانده کل عالم، ترس شما یعنی ترس هاشم، ترس مصفایی که شما میکنید بر امت عالم میندازه و نسیم نفلاتهایی میکنه که همه دنیا به بحت و به تحیر میشینن. و این بفرماد پاراشای مسئه که ما آخرین بخش 3-4 سفر رو میخونیم، 42 حرکت این زندگی ماست. زندگی ملی هست، ملت هست، زندگی فرد فرد هم هست. هر فردی باید بدونه رامسرال برچم تو میگه که در زندگیش هشم نیسی و نفلات هایی میکنه اگه حواسش باشه، اگه دقت بکنه میبینه که موافق طبیعت هشم براش کار میکنه اگر خوب باشه. اگر خدای نکرده هشم رو فراموش بکنه یا دنبال هوا و هوس دلش بره، با وجود این نه این که هشم او رو ترک میکنه، نه، نهان هشم با اسرائیل هست. اسرائیل شهتا فرپی شهتا اسرائیل، هرچی باشه ما بچه خدا هستیم. هیچگاه پدر نمیاد که بچهش رو ببره از خودش، رنج میبره که بچه چرا راه صحیح نمیره، اما دارتش و انتظار داره که برگرده. و یعنی که میفرماد ما هم انتظار داریم در همین گرفتاری 3 هفته‌ای که ما هستیم بنویساریم. عزرا سفر تدوین کرده که شما باید حواستون باشه که خدا شما رو بین نکرده، در نهان شما رو داره، تو گالوت هم شما داره و اینا میخوردنتون، میبردنتون، از بینتون ببردن. میبینید که نه، الان چند هزار ساله باز هم شما هستید و باید حواستون به دواریم باشه که سفر پنجم دواره پندم درز باشه رب بنوال و شلوم، که بیاید راهتون درست بکنید تا خداوند بیاد و این تفینین دست و تفینین سر که اشاره است به انجام دادن معجزات و عجایبی که موافق طبیعت هست. همانطور خیلی چیزا ما تو زندگی جامعه دیدیم، زندگی فردی هم هست، شما را داره. و بنابراین این درس بزرگیه که عزرا سفر میخواد به ما یاد بده و برای همین درج کرده که این سفر باید در این 3 هفته پیوند بزنه، سفر پنجم با 4 سفر دیگر که اشاره از تفیلین دست با تفیلین سر که برای او کلمه آرز که شمشم نگره آره خواه و یارو میکن. داوید امیل خلاه شلمان همی میگه شین معلاد به شو و شم اتسیان این رو که حال میم اینکه هشم برگرده به ما، یعنی ما باید برگرده شما بکنیم هشم هم به ما برگرده به شو راشتوات برشید شمود و یقرا به میبار هست. میگه ببینید من در این چهار بخش برای شما نصیب نفرات فارغ العاده انجام داده، همه دنیا را طبیعت را دگرگون کردم به خاطر سعادت و افتخار شما. پس افتخار شما افتخاری است که باید بهتون برگرده و منتظرش باید باشید، ولی نشون بدید که شایسته این همه افتخار هستید. امیدواریم شما هم توفیق به ما بده که این همه دوستی خداوند و این لطف خداوند هرگز ما فراموش نکنیم و حواسمون باشه که خداوند چقدر ما رو دوست داشته و دوست داره و حتی در نهان حتی بد هم که هستیم تو گالوت ما را حفظ کرده و حفظ کنه و انتظار داره که اون نصیب نفلاتی که در گذشته انجام داده دوباره در آبادانی بتمداش و گولاش ما برای ما به نمایش بذاره. این چیزیست که خداوند میخواد و ما باید که به اون توجه داشته باشیم. بفرماد که در البته متوت فکر میکنم راجب نیداره چیزا در به اصطلاح صحبتهای قبلی درد شده، اجازه بدید که از مسئله صحبت بکنیم همونطوری که از شویله پنهاس هم براتون این مسئله فلسفی رو و بسیار عمیق رو به اشاره نتونستیم، ولی به هر حال به کمک هاشم اون چیزی که تونستیم براتون علاقه نام فرشاره توضیح دادیم و امیدواریم که مورد توجه قرار گرفته باشه. اما اجازه بدید که بریم به صورت عادی سفر چهارم که پشت سر میذاریم و این هفته به سلامتی مسئه رو با متد میخونیم. مسئه میاد کوچگاه ها رو میگه که گفتیم 42 تا کوچگاه هست. البته دلایلش که چرا اینا رو داره میگه، برای چی اینا میگه، میفرماد اینها جایی هستن که خشکن، آبادانی نداره، سبزه نداره، بی ثمره. اما میفرما در آینده همین ها رو به باغ و بوستان بدل میکنه. چرا؟ چرا اومده و اسم اینا رو تو تو را نوشته؟ وقتی از پیشات بریم بیرون در میدرک جمع هما میگه چون اینها این جاها میزبان شما بودن، میزبان پدرانتون و مادران گذشتتون بوده، یعنی نیاکان شما در این بیابان در این جاها اردو زدن، در این جاها سکنا گزیدن. درسته هیچ از نظر نعمت و از نظر برخورداری ها اینها محروم بودن، گفتین که همه اینها تو را میفرمد فرماد ما قوم نهاش صراف و اقراب و سیمان شیر این مای جای مار و اقرب و جانوران موزی هستن و تشنگی و آب نیست، چیز نیست، خشکه، بیابان برهوته. اما جا دادن به شما، چون جا دادن به شما، حسد کردن به شما، نیکی کردن، منم جواب حسدش میدم. یعنی ما دست میده که شما هم اگر میبینید هیچ ندارید میتونید حسد بکنید، حتی مثل بیابون هستید میتونید وجودتون منبع خیر و برکت باشه برای دیگران، نه که بگید من مفید نیستم. و مفید هستید، ولی باید اهمیت بدید به موجودیت خودتون و به نیکی کردن به دیگران. و فراموش نکنید که خداوند دنیا را با حسد آباد کرده، اونم حسدی بوده. بفرمان دقت بکنید، اگر بیابون که نه گوش داره نه هوش داره حسد کرده، خداوند ارزش براش قائله و نامش رو در ابدیت در تمام تورات قدوسا ثبت برای همیشه. شما که عقل دارید، شما که هوش دارید، به مراتب که باید حسد که بهتون میشه، چه حسد از جانب خداوند چه از حسد انسانهای دیگه، ارج بنایید، اهمیت بدید، ارزش براش قائل بشید. اگر مهمون داری میکنید، مهمون نوازی میکنید، مردم داری میکنید، به مراتب مزد دارید. اگر اشم مزد به بیابان ده نام اونها را برای جاودان ثبت کرده تو تورا، شما به مراتب که حسد که بکنید نامتون جاودانه میمونه، نه اینکه کوتاه بیایید. به فرمان نگاه بکنیم در گمارای مگیلا یوددانت بفرماد 8 تا ناوی از راهاو به پا خواست. راهاو میدونیم که کی هست. موقعی که یهوشوع جاسا میفرسته دو نفر، کالب و الیاو پینهاس، میرن تو خونه راهاو، بعد بته تو اونجا میشه راهاو زنا. حالا بعضی هم معنی هم خودش میکنن، بعضی میگن نه خاربار فروش بوده که به اصطلاح مردم میمدن اونجا. و چیکار کرد؟ اینا دو نفر که اومدن اونجا بعد از اینکه به اصطلاح میمونا رفتن، افرادش رفتن، اینا را اومد پنهان که پشت بام پنهانشون که مامورین دولت اومدن گفتن ما آدمای غریب فهمیدیم اونجا، افراد به صدا مال پنهان مال دولت، افرادی که مال مثل سیاه هستن و مثل امنیتی هستن. گفت بله اینا اومدن اینجا، ولی اینا فرار کردن، بید دنبالشون. در صورتی که این پنهانشون کرده بود بالا و بعدا میاد و بهشون میگه که برید پنهان بشید تا اینکه این مامورین و جاسوسایی که میان اذیت شما ممکن بگیرن، دستگیرتون بکنن و اعدامتون بکنن، همه اینا پیدا بکنید و با من احسان بکنید و من هم خوبی بکنید. بعد از اینکه ما میدونم میاد شما اینجا رو میگیرید، خانواده من رو نجات بدید. میگه این رهاب چون حسد میکنه به این، نهایتاً حسد میکنه به ملت اسرائیل. 8 تا پیامبر از سلاله ای به وجود میاد. اولا که میدونیم که ای گرسدق میشه و یهوشوع میگیرتش. 8 تا ناویا میشماره تو گمارا کیا هستن؟ میفرماد که نریاس، باروخ، سرایاس، محسیاس، ارمیاس، هلقیاس، هنمئل و شلوم. یهودا میگه که هولدا نویا، یکی از 7 زنان نویه، او هم از نواده راهابه. چرا همه از این فرد به وجود میاد؟ فقط به خاطر اینکه حسد کرده. حسب ها میکلم میگه جای تعجب نیست. اگر آدم حسد میکنه، یعنی به دیگری کمک میکنه، نیکی میکنه بدون چشم داشت، فقط به خاطر خدا، هشم هم مزدش بهش میده. یزخوت بزرگیه. پس باید بگه چقدر حسد کردن، نیکی کردن، اثرات خوبی به جا میذاره که برای دیگران همچنان لازم است. بفرماد که در میدونید در ارس این روزها که اصلا احزاب مختلف هست، بعضی ها که به اصطلاح بهشون میگن صهیونیسم، اینها بعضی هاشون تو خط دات نیستن، در خط تورا نیستن، همش میگن ما این کارو میکنیم، ما این کارو میکنیم، ما کشور آباد میکنیم. نمیگن که قدرت هشم هست و هشمی که به ما نیرو میده و ما عامل و دست هشم هستیم. به هر حال این میدونیم هست، این گروه هستن که خیلی هم قدرت دارن و پستای کلیدی هم دستشون هست، پستای بسیار مهم به مملکت دستشون. میگه در زمان ندیرپا چند دهه پیش یکی از این مسئولین که مسئول اتحادیه کارگرا هست این مریض میشه، چون دینی نبوده، اهمیت نمیداده به دین، میره توی بیمارستان مال مسیحی ها، میبرنش اونجا، چند هفته اونجا بوده، نمیتونن درمانش کنن و این شخص میگن که ما دیگه نمیتونیم توی بیمارستان نگه داریم، باید بریم. اقوام و خویشاوندانش گفتن این میمیره اگه اینطور بکنیم، بیایم و ببریمش تو بیمارستان شهر سیده. شهر سیده بیمارستان داتیه دریور شده. موقعی که میرن و به رئیس بیمارستان دکتر بلخ بهش میگن که این شخص وضعش خوب نیست و خواهش کنیم ما میخواییم بیارش توی بیمارستان، براش توضیح میدم کجا بوده کجا نبوده، نه اینکه نه خدا پرست بوده و نه به اصطلاح پشت ده بوده به یهودی، رفته تو بیمارستان مسیحی ها، چرا رفته اونجا، نه خوراک کاشره، نه چیزای کاشره. به هر حال آدمی همون که ضد داتی هست، ضد خامیمه، ضد ربانیمه، میگه برخلاف شما ما این کارو میکنیم، ما شهر میسازیم، ما آبادی میکنیم، ما آب میکشیم، ما برق میاریم، ما چیکار، ما همش ما هستیم. نه اصلا اسم خدا نمیارن و کارو به خدا ندارن. این میگه من معذورم، قبولش نمیکنه، میبینن که اگه این طور باشه میمیره. یکی از افرادی که نزدیک بوده به این خانواده میگه این ربی حیم زوننفیلد ایراب یروشلایم بوده، این میتونه کمکمون کنه، بریم یه نامه توصیه بگیریم ازش که بیمارستان شهر سدر ایراب پذیرا باشه. میگه من تعریف میکنه هم یکی از خویشاوندان این بیمار، میگه من رفتم خونه ربی حیم زوننفیلد، موقعی که رفتم اونجا البته بارون میمد و خیلی ناراحت و بر به هر حال رساندم خودم اونجا، رساندم و در زدم، در برون باز کردن و گفتم معذرت میخوام که من اومدم مزاحم شما شدم، ولی این کار اثر سکانن دفع شده. گفته چی چیه؟ براش تعریف کردم، دیدم که بلند شد، که ماراش بست و لباسش پوشید و همه چیز رای افتاد. گفت من نگفتم جناب را شما بیایید، نمیخوام زحمت بکشم، فقط شما نمیخوام زحمت بکشید، شما فقط یه نامه بدید به من که این را قبولش کنم. حالا کیه ای؟ ای دشمن شماره یک داتی ها هست، به راه ها بد میگه، بی‌حرمتی میکنه، بیکاری میکنه، برای رو به حیم زنم پید بلند میشه، میگه بیا بریم، میگه بارون میاد، میگه بارون میاد، بریم. حالا این 75 سالش بوده ربی حیم، میگه از من که جوان بودم تونتر میرفته، چون گفته مسئله سکانن دفع شده، من اگر نامه بدم شاید نامه او قبول بکنه شاید نکنه، ولی من خودم باید بیام که بتونم به دکتر ولخ رئیس بیمارستان فشار بیارم که این رو بخوابونه، بستری بکنه و نجاتش بده. سکانن نفاشتی اسرائیله. میگه تا رسیدیم به جایی که بعد یک درشکه به اون موقع روز ماشین و ایسیدا زیاد نبوده، برای به هر حال وسیله خیلی سخت بوده، بالاخره یه درشکه میگیرن و میرن، با وجود این که بارون میبره میرن. میگه من هنوز پا پول نداده بودم به دورش که چی؟ ربی حیم پیاده شده بود رفته بود تو دفتر دکتر بلخ، دکتر بیمارستان، دیدم اونجا داره بهش جودتا میکنه. گفته دکتر بلخ بهش گفته این بیدینه، ضد تراست، ضد خداست، ضد تمام ربانیمه. گفته که تو پسکی یا من پسکم؟ این سکران نپاشده اسرائیل، هفر پیش خطا اسرائیل رو درسته این بده، ولی ترا به ما میگه هر نفر، هر نفر باید یار باشید، حیثت بکنید، کمک بکنید. مگه ما نمیگیم اگر قاتله، قاتل که هست، قاتل عمدی داریم، قاتل صحبی داریم. قاتل عمدی نوشته که در دادگاه 23 نفری لاعقل باید دادگاهی بشه، باید 10 نفر ایسی رو ادا و 10 نفر شافت رو ادا، یعنی 10 نفر علیه او صحبت بکنن، 10 نفر به نفع او و له او صحبت بکنن. اگر بخوان همه با او علیه صحبت بکنن این کار درستی نیست. شاید این آدم اومده آدم کشته به هر حال، ولی باید ببینیم موقعیتش، وضعیتش، امکاناتش، رویش، همه این چیزا رو بررسی بکنیم. این نیست باید میتونیم نجاتش بدیم که بیاد تشوه بکنه و بعدم اصلاح بکنه و خودشی بکنه. اگه میشه باید این کار بکن. اگه صحبه باشه هشم میفرماد چیکار بکن؟ دو مشرب بین و راشنو میگه شهر مقلات رو شهر پناهگاه درست کن که اگر صحبن ندانسته ناخواسته زده یکی رو کشته، پناه بره اونجا که کشته نشه دست ولی دم وراس و امثال اینا که خونشون گرمه که اقوامشون کشته شده یا نزدیکان نزدیکشون از بین رفته. میفرماد اگر خداوند اینطور گفته به ما، یعنی باید کمک کنیم، نسکنم نفشاد، حتی روز کیپور باشه، هر اسرائیل میخواد باشه، حالا اسرائیل دیندار یا غیر دیندار اسرائیله، نه این که بگیم حالا که بیدینه یا زده ترا زده همه چی هست، نباید بهش کمک که حیثت باید بکنیم. کار ما اینه که با دوستان محبت، با دشمنان مدارا، باید حیثت بکنیم. رو به حیم زرنده قبول میکنه این رو، میگه بیاریدش، میرن و این رو بسترش کنن تو شهر سده و بیمارستان شهر سده. دو هفته بیشتر اونجا نبوده، درمان میشه، بهبودی پیدا میکنه، میاد بیرون. میفرمان بعد از نه چند ماهی یک آبادی میخواستن همین سیونیز ها افتتاح بکنن. خب موقعی که افتتاح میکنن مردم میارن و سخنرانی و چیزا میکنن، میگه سخنرانی که رفت همین بیمارو که خوب شده که یکی از سران استدرود بوده، اتحادیه کارگران بوده، گفته ما شهر آباد میکنیم، برق میاریم، آب میکشیم، آباد میکنیم، چیکار میکنیم؟ و چشم دشمنان ما داتیا تا راه ها بودونن که ما این کارا میکنیم، ما هستیم که کشور آباد میکنیم، ما هستیم چیکار میکنیم. میگه یه نزدیکو همون شخصی که همه این کارا براش کرده بوده بلند میشه میگه بس کن، ساکت باش، تو نمیدونی به کی توهین میکنی، جون تو مدیون داتی هاست. میبینه که نه، تو دهنه خود رئیس داره سخنرانی میکنه، تو دهنه خود نمیتونه دیگه، خودش نمیتونه کار بکنه. همین شخص شاهد همه چی بوده، میاد رو صحنه، میاد رو سکو و اونجا پشت بلندگو همه اینا رو تعریف میکنه که ببینید رابی برای دشمنش که همین که توهین میکنه به تمام رابها چقدر فداکاری کرده و جون ای رو نجات داده. میگه تا حالا نمیدونسته همون رئیس استدرود که ربی حیم زاننفیلد براش این همه خدمت کرده، میگه این حسد همته، حسدی که برای فرد انجام میده، هر چند فرد بده، هر چند فرد بدینه، نامذهبه، کافره، برای اسرائیل انجام میده. این حسد کردن وظیفه ماست. بخواییم بیرست تعریف میکنن که یه جوانی بوده، این جوانه خب جاهله، جوانا جاهلن، میمده شبات مخصوصا جلوی سیگار میکشیده، شبات جلوی میکشیده برای اینکه ناراحتش بکنه. بعد رو به همین بریسک یه بایه صحنه مواجه میشه که یه جوان میبرنش سربازی تو روسیه. موقعی که میبرنش تو سربازی و بخواد نمیخواسته که بره، چون معلوم نیست سرش میاد اونجا، همه و همه نمیدونستم چی کار بکنن. حالا تو سپاه هم تو نظام وظیفه که بوده به عکس نیکولای تیر اندازه میکنه، شیطون بوده، خیلی جوانه، سزار نیکولای توهین میکنه، معلومه دستگیرش میکنن و محاکمش میکنن که براش حکم اعدام میزنن. شهردار میدونسته که یهودیه، میفرسته برای یهودی ها، میگه این محکوم به اعدام، اگر شما 5000 روبل بدید به من، من این رو فراری شدم میفرستم به شهر دیگه. ربی حیم میبریز که میاد تمام انجمن رو جمع میکنه، میگه 5000 دلار جمع، میگه این شب با تیرون میکنه، یه جوانه ایتوریه به سزار چیکار کرده، چیکار نکرده، از کنی ما پول بیاریم، خیلی پوله، 5000 رو موقع خیلی بود. نه اینا هم مخالفت کردن و نذاشتن، ولی ربی حیم میبریز گفته نه باید این کارو بود. اگه گفته اگر قبل از سکوت کردید، اگه نکردید من دیگه نمیتونم کارش بکنم، اعدامش میکنم، تیربارونش میکنم. یه روز آدینه کیپور جلسه میکنه، میگه من نمیزنم در کنیسه ها میبندم، نمیزنم کیپور بدید تفیله بخونید، تا اینکه 5000 دلار بدید ببریم خونه شهردار، جونه ای را نجات بدیم. میفرماد دیدن که رای ندارن، بالاخره از صندوق جماعت در جماعت پول جمع کردن و با انجمن شهر داره به همین بیبریس رفتن خونه شهردار، پولو بهش دادن. موقعی که اومدن دیگه وقت نبود که تعنید بگیرن سودت مفسقت کیپور. گفت این حسده، اینه که باید شما جلو احساساتتون بگیرید، به هر کسی که میتونید کمک بکنید کمک بکنید، نه اینکه بگید این شایسته نیست، شایسته هست، این گناهکاره، این چه میدونم شبات هلود کنه، این چه چنینه، نه، تا آدم میتونه باید کاری که باید بکنه انجام بده، این وظیفه ماست و دین ماست که باید این کار رو بکنیم. حالا یک درس بزرگی از پاراشا یاد میگیریم گذشته از اینا. المسئه یعنی چی؟ یعنی داره به هر کسی میگه تو باید حرکت بکنی، در جا نزنی، تو میتونی جنبش داشته باشی، حرکت داشته باشی، باید حرکت کنی. المسئه بنی اسرائیل بفرماد چرا نوشته اله، ننوشته و اله؟ میگه هر جایی که نوشته اله یعنی قبلی ها رو رد میکنه، ویله این متصل میکنه، میگه چی؟ نگو من کلی تو زندگی چی کارایی کردم، نه، اونایی که کردی بذارش کنار، برو جلو، برو جلو، مغرور نباش به گذشتت. چرا؟ چون که تو بنی اسرائیل هستی و میتونی نشامایی که داری خیلی کلو همی معن هست، پرتوی از ذات خداونده، و میتونی نردبانی که ترقی هست و برسی به مدارج عالی انسانی خداوند از تو و از من انتظار داره، راه طولانی داری. هر چی بری هنوزم تا برسی به اون صفات عالیه خداوندی باید باز هم حرکت بکنی، باز هم در جا نزنی، نایستی سر جات. و این درس بزرگیه که برای هر فرد به فردی از اسلام میگه. شما نباید به بتالت و کاهلی و تنبلی یا این که ساتان بگه من کلی کار کردم تو زندگیم، من چقدر زحمت کشیدم، چقدر برای مردم جون دادم، چقدر از نظر مالی کمک کردم، چقدر از نظر ساعت و وقتم گذاشتم. نه، هر چی کردی درست، ولی هنوز هم داری بکنی. تا نفس داری باید حرکت بکنی برای کار مثبت، چون زندگی که آدم داره برای همینه. خداوند زندگی به آدم میده برای چی؟ برای اینکه ز خود جمع بکنی، کردیت جمع بکنی. و این دست بزرگیه که داره برای ما میگه. اله اله یعنی چی؟ یعنی اینایی که کردی از نوه، اونایی که کردید بایگانید سر جای خودش. بس نیست، تموم شدنی نیست که بگی بله تموم شده، من کارم کردم و بازنشستم، نه دیگه از من نیست. خیلی الان هم از تو بر میاد، یه لغتی که تو بگی خیلی اثر داره، تا اینکه صد صفحه و یا صد تا لغت دیگری دیگران بگن. تو تجربه داری، حرفت احترام داره و از قلبته، چون تو از دینت پاک داری حرف میزنی، نه اینکه بگو من چیکار میتونم بکنم. حتی کوچکترین کاری که تو میتونی کنی بالاترین چیزه و براش ارزش قائل باشو. و بنابراین هرگز خاموشی و سکوت به خودت راه نده. این دستور برای هر فردی که اسرائیل، باید ادل مسئله اسرائیل و همیشه کوچ بکنن. موشه میگه ال مسایم لمسایم، بعد میگه ال مسایم لمسایم. میگه چی میخواد اینجا به ما بگه؟ اما گید مدونا یه مثال میاره، میگه یه پدری تو از اسرائیل زنش از دست میده، یه بچه از او داشته، میره زن دوم اختیار میکنه. خب زن دوم نسبت به بچه به اصطلاح بچه اصلیش نبوده، خیلی خوشحال نیست، خیلی بایش رفتار خوب نمیکنه، خب نامادریه دیگه، بالاخره این رنج میبرده، این بچه رنج میبرده. بابا هم میدونسته که رنج میبره، ولی خب چیکار بکنه؟ اگر بیاد زنش رو ناراحت بکنه، خودش هم دیگه زندگیش دیگه دیگرگون میشه. بالاخره میسازه با بچه هم دوستی با محبت رفتار میکنه، تا اینکه بالاخره زمان بگذره و بزرگ میشه. پدر میره در شهر دیگری و اونجا با یه خانواده که آشنا بوده و خوشنام بوده، با اونها سازش میکنه و میبینه اینا یه دختری دارن و نجیبه و دینداره و خوبه و خانواده بسیار اصیلی هستن. میگه که شما حاضر هستید دختر کنید به پسر من بدید؟ میدونه زمان گذشته مثل آدم نبوده، یه هرچی پدر و اولیا میگفتن بچه ها قبول میکردن، یادشو با هم دیگه قول قرار میزنن که بله ما حاضر هستیم دخترمون رو عروس شما بکنیم. خب بعد از این سفر برمیگرده و به بچهش میگه، میگه که من برای تو یک عروسی پیدا کردم، برو خشه، عروس خیلی خوبیه، خانواده خوبیه، یه رشمعیم هست، حفیف پاکدانم هست، چیشتر جشن خیلی خوب، که باید بریم سفر، بریم بیانیم چه خبره برای برنامه. میگه خب بایدادا چه تدارک بیانیم بریم. حالا میان کرایه میکنن، یا گالسکی هست و یا ماشینه یا چیزی راننده هر چیزی هست، آماده میکنن و میشینن توش که برن. پدر میپرسه که چند تا منزلگاه دیگه داریم تا برسیم به اونجا، مسافت چقدر دیگه داریم اونجا؟ بچه میگه چقدر ما از شهرمون دور شدیم. براخره اون راننده جواب میده، میگه چرا این کار میکنه؟ چرا پدر اینطور سوال میکنه؟ چرا فرزند اینطور سوال؟ میگه پدر چون میخواسته به جای آسایش و آرامش بچهش برسه، میگه چند تا منزلگاهی دیگه داریم، چند مسافت دیگه داریم. اما بچه که میخواسته فرار میکنه از زن باباش، میگه چقدر دور شدیم از زن بابا، چقدر از بدی ها و بدبختی ها دور شدیم. حالا اینجاست که اسرائیل ها چی میگن؟ موشه ربنو چی میگن؟ موشه ربنو همهش دیدگاش رسیدن به اسرائیله، میگن چقدر دیگه داریم که به مقصد برسیم. اسرائیل ها که از مصر فرار کردن، فرار که نه از مصر، میگن که چقدر ما دور شدیم از مصر که دیگه فکرمون راحت باشه. اینه که میگه مسایم نمسیم، مسیم نمسایم. این چیزیست که ارزش ارس رو میرسونه برای مشرب بنوان آشلوم، که ما هم اینطور نسبت به اون داشته باشیم و توجه داشته باشیم. فرمان سوال میکنن آیا اشم نمیتونست یک کشوری برای ما بسازه؟ نو بیافرینه که ما رو برون برسه اونجا دیگه، نریم سرزمین کنعانو، نریم اونجا به اصطلاح قسمت رو بگیریم از دست شما اومد. برای چی؟ چرا کارشم نکرد؟ میتونست؟ نمیتونست. میتونست بکنه، چرا نکرد؟ میگه کو احمه اصا بگید به امو داته بایم به حالت گویم. اشم میخواد به اسرائیل ها برسونه که من چقدر شما رو دوست دارم، که حتی ببینید قدرت رو نشون میدم، هفت امت رو به زوال میکشونم برای اینکه من شما رو دوست دارم، جانشین رو میکنم. مثال میارن، بفرمان که یه پدری یه بچه خوبی داشته، یه بچه نااهلی داشته، میره سفر، یه ساعت طلای خوبی میخره، میگه برای بچه خوبم، بچه کوچیکم، که این بچه او هرچنوبه و بچه خوب ماز و نازنینه. ولی موقعی که میاره میگه این ساعتو فعلا نمیتونم بدم به این بچه، این بچه نمیتونه این ساعت رو نگه دار، بدم دست برادر بزرگترش، این باشه دست تو. اما نه، تا اینکه بعدن این بزرگ میشه، موقعی که بچه بزرگ شد میگه خیر خوب هم ساعت بده، ساعت امانت دادی به من؟ گفتم امانت دادم، ندادم برای خودم، حالا خمسونم بدم به همون صاحب هستی. میگه اسرائیل هم همینه، چون اسرائیل هنوز بزرگ نشده بودن، هنوز شکل پیدا نکرده بودن، هنوز به اصطلاح تشکل یک ملتی نبودن، اون ارسترایل که هشم آفریده داده فعلا به کنعانی و هیتی پرزی. اما موقعی که اسرائیل ها تشکل پیدا کردن و بزرگ شدن و دارای اخلاقیات شدن و تورا دریافت کردن و به روغ رسیدن، حالا میگه بله، حالا این ساعت طلایی مال این هست. برای همین هشم میگه این سرزمین من میدم به شما. برای چی من میدم به شما؟ به خاطر این که میخوام برسونم که شما رو دوست دارم، و من این زمین رو آفریده و زبن برای شما، ولی کوچیک بودید، هنوز شکل نگرفته بودید، بنابراین دادم دست موقعی که شما نشون بدید که بالغ شدید، من برمیگردونم به شما میدم. فرمان اگر نگاه کنیم توی همین پارشای مسئله که میگه تعدادی رو انتخاب میکنه که شما زمین رو بعدن که میرید به هشم کمک میکنه و میگیرید بیایید سهمیه بدید به اسباط مختلف، که البته اونم به صورت عجیب و غریب بوده که طبق اون چیزی که خودشون میان میشینن نفرات و جمعیت رو میبینن نسبت به زمینه و بعدن قرعه کشی میکنن، این اون چیزی که اینا در نظر گرفتن با قرعه کشی با هم دیگه تطبیق میکنه و به صورت عجیبی همش بدون اینکه بحث و جر دعوا باشه اینا نصیب اسرائیل ها میشه. اما اگر نگاه بکنیم افرادی که انتخاب میکنه میفرماد که میگه رئیس از سبت کی بوده، از سبت کی بوده، سه تا سبت نمیگه رئیسش کی بوده، نمیگه اسم رئیس نمیاره، اسما میاره. من مینیسه لمت یهودا کالب بن یفونه، لمت شمعون کی، لمت بنیامین کی، ولی نمینیسه ناسی، ولی بقیه مینیسه ناسی، یعنی رئیس سبت فرز اونو، رئیس سبت گار، رئیس سبت آشر، رئیس سبت، ولی برای اینا سه تا سبتو ناسی نامش، نمیشته رئیس. چرا؟ و رحم قداش میفرماد از قول ربینو نیستیم گام، میگه یهودا لازم نبوده که براش بینویسن ناسی، چون یهودا رئیس بوده، سبت یهودا و رهبرش که کالب بن یفونه باشه اینا معروف بودن و ناسی بودن، برای چی لازمه که بنویسه ناسی؟ از اول ناسی بوده. شمعون به خاطر معصه زیمری، چون زیمری اومد پر رویی که دو میدیانی تا اول گفت که ایزن گویمه برای من حلاله یا برای من حروم نه، چون تو چرا رفتی گرفتی از صحبت ها و هم میدونیم 24,000 نفر از من رفتن، چون رهبر اینا بود، به خاطر همین رئیس ریاست به این بینام این برازه، بنابراین ناسی نمیشته. میگه بنیامین چرا نم، سبت بنیامین چرا نمیشته، الیداد بن کیسنو نمیشته ناسی. میگه چون الیداد بن کیسنو همون الداد و مداده، الداد و مداد ناوی بودن، اگر یادمون باشه موقعی که خواست 70 نفر انتخاب بکنه از هر سبتی اومد و 6 نفر انتخاب کرد، 6 تا 12 تا 6 تا میشه 72 تا، 70 تا بیشتر نمیخواد. الداد و مداد اینا نیومدن توی محلی که باید انتخابات بشه و قرعه کشی بشه کی رهبر یک جزء سندرین هست یا نیست، همینا نبوت و اون به فرمان. پس الداد بن کیسون هم الداد و مداده، الداده، الداد ناوی بود، اگر ناوی باشه مثلا مثلا رئیس ارتش داران باشه بگن این افسره و در جشن میاد پایین، بنابراین چون ناوی بوده ناسی برباش ننوشته، چون در جشن خیلی بالاتر از اون چیزی که بوده هست. یه باید بدونیم اینهایی که دنبال مقام نیستن مقام هشم بهشون میده، اینا دنبال مقام نبودن ولی هشم بهشون مقام داده بود، از این نظر هست دیگه ناسیب نیستن. برای چی؟ اون که مقامش یهودا هست کالب نیفونه، همین طور الداد هشم بهش مقام داده بود، چون اینا هشم شمعین بوده، هشم بهشون مقام داده بود، لازم نبوده که درباره شون چی بینویسه؟ ناسی بینویسه. که هر کس دنبال مقام میره مقام ازش فرار میکنه، هر کسی که نمیره مقام دنبالش میاد، کابوت دنبالش میاد. بنابراین باید بدونیم هر چیزی جای خود رو داره و خداوند حساب هر کسی رو به حسابش داره. بی خودی تو را یه چیزی کم یا زیاد ننوشته، همه اینها بازه. یه نکته دیگه هست که ارتباط متت و مسیح با هم دیگه بفرماد موقعی شعر درست میکنه و اقران و نوبه بشما اسمش میذاره لا بعدش نوشه ایل مسیح من اسرائیل چه ارتباطی داره اینا با هم میفرد لایه لاموه رشتبوت لشناره هست به کسی که لشناره میگه گلگول کلب میشه که نوبه یعنی صدای پاس پاس میکنه ولی اهل مسیح من اسرائیل اسرائیل ها این کارو نمیکنن میگه موقعی که از مصر اومدم بیرون سگا پاس نکردم چرا سگا پاس نکردم چون اسرائیل ها جلوی زبانشون گرفته بودن اون رازی که موشه ربنو گفته بود برید هر کسی از همسایش هر لباس چیزا رو بگیرید بیرون بگفت به کسی نگید حتی داتان و عبیرام اینا نمیدونستن به اونا نگفتن میگه چون اسرائیل ها جلوی زبونشون گرفتن بنابراین کلم ها پارس نکردن به احرس کلمشون موقعی که از مصر بودن بیرون فرماد یه نفر میاد پیش راو میگه که توی منطقه ما خیلی کلم حساس میگه من میترسم از خونه بیام بیرون چه سگولایی هست که من داشته باشم که نترسم و اینا به من تنه نداشته باشد گفته راو اینجاست گفتی لا نوه و حواست باشه لاشناره نگی وق وق نکنن اینا اگر جلو زبون نگیری باید بدونی هستن چه ایوون چه ایوون نماها که برای علیه تو صدا میدن و فریاد میزنن مثل اسرائیل ها باش رازدار باش و زبون جلوت بگیر همیشه صحبت های درست بکن پشت سر مردم ها غیبت نکن تا هشم حفظت بکنه از تمام نکی ها و خوبی ها هست امیدواریم هشم به همه ما این آیت رو بیش از پیش بکنه که موفق بشیم و اونطوری که گفتیم به گولاش شلما حرکتی که همکنون هشم میخواد دست بلند نشون همه ما بده زمان ما آوای آهنگ قدم های مشیح پشت گوش ها همچنین تنین افکنه که امیدواریم شایسته و لیاقت اون داشته باشید معجزات هشم رو بیشتر از پیش ببینیم و این ایامی که عزاداریه همونطوری که نامیم فرماد همه اینا بدن میشه به معدیم کبیم به سیمها و ساسون هرچه زودتر این لایق و شایسته این باشیم که بزرگی هشم و عظمت هشم بیش از پیش شاهد و ناظر باشیم. همین طوریم.